بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض شد که در فقه شیعه امامیه، فقه امامیه، ادله اربعه هست: کتاب، سنت، اجماع و عقل. منتها این که گفتیم عقل از ادله اربعه هست، محدوده حجیت عقل و حکم عقل و استکشاف حکم شرعی به برکت حکم عقل بالاخره در محدوده های خاصی هست، در مجال و فرصت‌های مناسبی باید باشه که بتونیم حکم عقل را بپذیریم و از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بپذیریم که حکم شرعی هم از این حکم عقلی استکشاف میشه، مثل آیه قرآن یا مثل روایت طور حکم عقلی را استکشاف میکنیم، با حکم شرعی را با حکم عقلم در محدوده های خاصی حکم شرع رو استکشاف میکنیم. یکی از اونها گفتیم حکم عقل به حسن قبح عقلی است، به اون صورتی که در بحث قبلی گفتیم، مثل حکم عقل بر حسن عدل و انصاف، حکم عقل بر قبح ظلم و ستمگری و تجاوز و خیانت کردن، حکم عقل به حسن صدق نافع و حکم عقل به قبح کذب زار و مضر. از این احکام عقل حکم شرع هم کشف میشه. از جمله محدوده های دیگری که عقل میتونه حکم بکنه و یوخذ به حکم العقل، حکم عقل را آدم اخذ میکنه و یستکشف حکم الشرع و به برکت همون حکم عقل حکم شرع استکشاف میشه، محدوده ملازمات هست. موارد مختلفی هست که بین دوتا حکم ملازمه وجود داره. حکم عقل از ملازمه بین این دوتا حکم حکم شرع را به راحتی استکشاف میکنه، مثل ملازمه بین دوتا وجوب. وجوب ذل مقدمه ملازمه داره با وجوب مقدمه. یعنی اگر به یک حکم شارع حکم وجوب کرد، میبینیم که این وجوب را که ذل مقدمه باشه نمیشه بدون مقدمه انجام داد. عقل حکم میکنه، حالا که شارع اون ذل مقدمه را واجب کرده، مقدمهش هم عقل میگه واجبه. از این حکم به وجوب مقدمه عقلی کشف میکنه، پس شرعن هم این مقدمه وجوب خواهد داشت. یا حکم ملازمه بین الحرمتین، وقتی که شارع یه چیزی را حرام فرمود، میبینیم که یک عمل دیگری هست اگر اونو انجام بدیم اون حرمت خود به خود محقق خواهد شد، در حالی که اون ذل مقدمه تحریم شده. شما یه عمل دیگری هست که شارع حرام نکرده، ولی اگر اون حرم را اون عمل را انجام بدی، خود به خود این ذل مقدمه که شارع تحریم فرموده محقق خواهد شد. مثلا کشتن یک انسان محترم حرامه. خب شعاره فرموده که بالاخره لا تقتلو، نکشید نفس محترم را. من قتل مؤمنا متعمدا فکأنما قتل الناس جمیعا یا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اون وقت حالا در یه پرتگاهی و یک مؤمنی داره قدم میزنه، شما آرام آرام برید یه دفعه بخواید اونو هل بدید از اون پرتگاه بیفته پایین. این هل دادن مقدمه اون قتل نفس محترمه هست. ولو این که شاره نفرموده هل ندید، هل ندید نفرموده، ولی اگر شما هل بدید اون قتل نفس محترمه محقق خواهد شد. مقدمه اون تحقق قتل نفس محترمه که محرم شده، تحریم شده، هل دادن شماست. این هل دادن مقدمه حرام هست، ملازمه است بین اون و بین این، یا ملازمه بین وجوب یک شی و حرمت ضدش. مثل اینکه وارد مسجد شدید، میخواهید نماز ظهر عصر بخونید، 5-6 ساعت زمان هست، یه دفعه میبینید عجب مسجد نجس کردن مسجد را، و اینجا شما واجب فوری هست که حرمت خانه خدا برای اینکه حفظ بشه فوراً باید این مسجد نجاستش تطهیر بشه، واجب هست. عزل النجاست عن المسجد اتفاقا واجب فوری هم هست. خب اگر شما بخواهید این عزل النجاست عن المسجد که شارع فرموده انجام بدید، نماز خوندن، نماز ظهر عصر خوندن الان مزاحم این ازاله نجاست از مسجد، چون ضد اینه. شما اگر اون را انجام بدید عملا ازاله نجاست ترک شده. بین وجوب ازاله نجاست و بین اون خوندن نماز ظهر عصر از این جهت ملازمه هست که اگر بخواد این ازاله نجاست که واجب فوری است این وجوب انجام بشه، باید اون نماز ظهر از خوندن حرام باید باشه. خب حرام باشه حرمت عملا مفسد عبادت خواهد بود. در مقام تزاحم شما وظیفه اولیتون انجام دادن اون ازاله نجاست از مسجده و ملازمه است بین اتیان ازاله نجاست از مسجد و ادای وظیفه وجوب ازاله نجاست از مسجد، بین این و بین حرمت اتیان صلات ظهر است ملازمه است. پس اسباب ملازمه حرمت خوندن نماز ظهر است که واجب موسعه ثابت میشه. یا ملازمه بین نهی از عبادت و فساد عبادت است. وقتی که شارع مثلا می فرماید فلان عبادت حرامه، مثلا به خانومی که عادت ماهیانه داره میگه که ده الصلات لا تصلی، نماز نخون در این حالت، این نهی به اصطلاح ملازمه است بین نهی از عبادت و فساد عبادت. این که از عبادت نهی شده یعنی این مبغوض مولاست. چیزی که مبغوض مولا باشه میتونه عبادت باشه، تقرب الله حاصل بشه؟ نه. پس ملازمتون بین نهی عن العباده و بین فساد العباده، عقل چنین حکمی میکنه. و ملازمه بین نهی از معامله و فساد معامله. و خدمت شما عرض کنم از جمله مواردی که بین با حکم عقل میشه خدمت شما عرض کنم ملازم بس باب ملازم حکم شرعی رو کشف کرد، اینی که بین وجود یه حکم در زمانی که شرطش یا وصفش وجود پیدا بکنه اون حکم وجود پیدا میکنه. پس اگر اون شرط یا وصف وجود پیدا نکنه اون حکم منتفی میشه. عقل میگه ملازمه است بین این که اگر غنم صائمه باشه بره بیرون بچره بیاد زکات خواهد داشت، شرعاً شرط وجوب زکات بر گوسفند زمانی است که به اصطلاح این بره چراگاه به سر بیاد، نه اینکه از کیسه صاحبش علوفه بخرن به او بدن. اگر این صفت صائمه داشته باشه وجوب زکات هست، پس بنابراین اگر این صفت صائمه نباشه وجوب زکات منتفی است. پس ملازمه است بین وجود تحقق وجود صلاف وجود زکات و بین اون صائمه بودن، و پس ملازمه است اگر منتفی شد حکم منتفی خواهد بود. ولی زا ابواب ملازمه ملازمات که در نظر علمای اصول به عنوان ملازمات غیر مستقله بهش گفته میشه، چون ملازمات مستقله این است که عقل حکم میکنه، دیگه نیازی به حکم شرع نیست، مثل قبح ظلم و خیانت، حسن عدالت و انصاف و امانت داری، شرع هم حکم نکنه عقل مستقلا حکم میکنه، ولی اونو میگن مستقلات عقلیه. ولی نه، در این مواردی که الان 6-7 مورد شمردیم، اینجا باید یک حکمی از طرف شارع به وجوب ذل مقدمه صادر بشه، از این طرف ما میبینیم که اون ذل مقدمه بدون این مقدمه شدنی نیست. پس ملازمه است بین وجوب اون ذل مقدمه و وجوب این مقدمه، ملازمات غیر مستقله گفته میشه، برای اینکه اگر شارع چنین حکمی را برای ذل مقدمه به عنوان وجوب صادر نفرماید، مقدمش دیگه چرا واجب باشه؟ اگر بخواد وجوب مقدمه عقل بهش حکم صادر بکنه، لازمش این است که باید وجوب ذل مقدمه را شارع به اصطلاح صادر بکنه، تا از باب ملازم این است که ملازمات غیر مستقله بهش گفته میشه. پس بنابراین حکم استکشاف شده در این موارد از طریق ملازمه است که در ابواب ملازمه ملازمات غیر مستقله موارد گوناگونی وجود داره، مثل وجوب مقدمه واجب، حرمت مقدمه حرام، حرمت ضد واجب موسع به اسلام، حرمت اون ضدی که واجب است و موثق است اون حرام هست با وجود واجب فوری از باب تزاحم، با وجود اینکه ازاله نجاست از مسجد واجب فوری هست، شارع میگه الان میخوام این انجام بشه، احترام خانه من حفظ بشه، واجب فوریه، پس اونجا نماز ظهر از خوندن که 5-6 ساعت زمان میبره، زمان داره، موثقه، الان عملا خوندن این باعث میشه که اون واجب فوری ترک بشه. ملازمه است بین وجوب واجب فوری و بین حرمت این ضدش که نماز ظهر از خوندنه. یا اگر زمان اداء دین حال، یعنی دینی که زمان پرداختش رسیده، مشتری اومده، شما قول دادید آقا ساعت 12 ظهر 21 اسفند من قول میدم که این پول شما رو پرداخت خواهم کرد، به فرض این است که پولم داری و میبینی که آقای طلبکار دم در هست، وقت شما جانماز آب بکشی، شروع بکنی از آن و اقامه و برای اقامه صلات و ظهر هست، در حالی که این واجب موسع 5-6 ساعت زمان داره، فعلا اونی که به گردن شما واجب فوری است و فوریت داره اداء دینه. وجوب فوری اداء دین ملازمه است بین این وجوب و بین حرمت این صلات ظهر عصر شما. و همچنین اگر به عبادتی نهی تعلق بگیره، شارع فرموده که در سفر صوم هیچ گونه بر و نیکی و نیکوکاری نیست، در سفر صوم نماز روزه نگیرید، این نهی از عبادت، پس عبادتی به نام صوم در سفر مورد نهیه، و خب این مورد نهی یعنی چه؟ شارع نهی کرده، یعنی مبغوضه، لازمه مبغوضیت این است که این عبادت فاسد بشه. عبادت اون است که برای رضای خدا انسان کار رنزامه که به خدا نزدیک بشه، رضای خدا را جلب بکنه. خدا اینجا نهی فرموده، لازمه این نهی که به این عبادت تعلق گرفته این است که این عبادت منهیه باید فاسد باشه. و همچنین معاملات مثل بیع خمر مثلا، وقتی شارع میگه خمر را خرید فروش نکن، شما مسلمان ها حق خرید فروش خمر را ندارن، یعنی شارع نقل و انتقال را کسی پول بده و خمر را به خودش منتقل بکنه یا خمر به فروش پول اون خمر را که عرفاً ارزش قائل هستن بهش منتقل بکنه به خودش، شارع میگه نه، این نقل و انتقال را من قبول ندارم، من به خمر مالیت قائل نیستم. ولذا اگر شما یک کسی یک تن خمر را در یک انبار انبار کرده، یه شیری داشته باشه، شما یواشکی شیر را باز بکنید، کل این یک تن خمر بریزه بره بیرون، مثلا 100 میلیون هم ارزش داره، این بطری بطری میفروشه، اینقدر پول در میاره. نه، وقتی شارع به این خمر مالیت قائل نیست، در نتیجه کسی حق نداره خمرش رو بده در مقابلش پول به خودش منتقل بکنه یا دیگری پول بده خمر را به خودش، خمر مالیت نداره. یا خدمت شما عرض کنم حکمی که شارع فرموده در صورتی که فی الغنم صائمت زکاتون، به قید و شرط این که غنم یعنی گوسفند صائمه باشه، خودش بره بیرون بچره بیاد، اون زکات داره. خب لازمش این است که اگر گوسفند به چرا نمیره، چراگاهی نیست، بدبخت این صاحبش باید بره تون تون علوفه بخره بیاره بده، پس اون زکات نخواهند داشت. این در ارتفاع قید صائمه بودن وجوب زکات هم مرتفع خواهد بود. این است که موارد زیادی در باب ملازمات غیر مستقله وجود داره و در فقه شیعی و اصول فقه شیعه این بحث طولانی در رابطه با باب ملازمات وجود داره. ولذا برخی ملازمات غیر مستقله را قبول میکنن کلن که از باب ملازمه بین حکم عقل و شرع، در این ملازمات غیر مستقله حکم شرعی کشف بشه، کلن قبول میکنن. بعضی ها کلن رد میکنن، بعضی ها تفصیل میدن. این است که بحث هایی که انشاءالله تعالی به فضل الهی باید مورد بحث قرار بدیم. از جمله جاهایی که به اصطلاح در محدوده حجیت حکم عقل هست، باب تنقیح مناطات احکام و ملاک احکامه. میگه خب این حکمی که به عنوان واجب یا به عنوان حرام شارع حکم فرموده، ببینیم ملاک این وجوبی که شارع به این موضوع فرموده ملاکش چیه، فلان مصلحته، یا ملاک این حرمتی که به این موضوع شارع فرموده ملاک حرمت چیه، مثلا فلان مفسده است، صبر و تقسیم میشه بین نفی و اثبات، همچنان پیشروی میکنه که ملاک چیه که این واجب شده، ملاک چیه این حرام شده. میبینیم که خدمت شما عرض کنم بررسی میشه که شاید فلان صفت یا فلان وصف باعث بشه این واجب بشه، میبینیم نه اون نمیتونه، وصف دوم وصف سوم، پیشروی میکنه میبینیم بله تا آخری مثلا یک وصف هست که میتونه ملاک وجوب باشه، به خاطر این مصلحت این وجوب از طرف شارع جعل شده. یا صبر رو تقسیم میکنیم به این معنا این ممکنه عامل فساد باشه که این حرمت رو شارع جعل فرموده باشه، میبینیم نه این نمیتونه به عنوان مفسده عامل حکم حرمت باشه، دومی سومی تا مثلا همچنان یکی پس از دیگری پیشروی میکنیم، در آخر میبینیم بله این چیز ممکنه به اصطلاح ملاک حرمت باشه، این مفسده. اینی میگن تنقیح منات، تنقیح ملاک، یعنی مفسده و مصلحت رو از نظر عقلانی بررسی بکنیم، پیشروی بکنیم، در نتیجه در آخر به یه نتیجه برسیم که این ملاک و منات مصلحت هست که منشأ وجوب شده، پس هر جا این باشه اون باید واجب باشه. یا بررسی بکنیم ببینیم شاید ممکنه این ملاک مفسده باشه، عامل حرمت بشه، پس این ملاک و مفسده هر جا باشه حرمت شرعی اونجا ثابت بشه. این است که البته خب این تنقیح منات اون زمان حجت خواهد بود از نظر عقلی که کشف از حکم شرعی بکنه، زمانی که یقین پیدا بکنه انسان، خیلی روشن یقین پیدا بکنه که این هست که ملاک وجوبه، این مصلحت ملاک وجوبه، اون مفسد ملاک حرمته، ولذا حکم دایر مداره به اصطلاح اون منات یقینی و قطعی بشه که حکم شرعی به برکت اون منات عقلی کشف بشه. منتها عقل این رو از کجا میتونه درک بکنه؟ از کجا میتونه درک بکنه؟ ممکنه که یه چیز دیگری هم عامل این وجوب هست، اونو عقل نتونه درک بکنه، یه چیز دیگری با جزء العله باشه برای فساد این به اصطلاح عمل، منشأ حرمت شده باشه. عقل به همه زوایای قضیه به اصطلاح اشراف نداره. بله ممکنه احتمال قوی بدیم این منشأ مصلحت هست، منشأ وجوبه، یا این مفسده منشأ حرمت، ممکنه احتمال بدیم، ولی به طور یقینی که کاملا 100% برای ما بدیهی باشه اینه به این سادگی عقل نمیتونه استکشاف بکنه. و در نتیجه ولذا علمای شیعه حجیت عقل را در مجال و فرصت تنقیح منات نتونستن بپذیرند. این خلاصه بحث امروزمون هست. انشاءالله باشه بحث بعدی برای انشاءالله در فرصت بعدی انشاءالله بحث های خوبی هست که در رابطه با حجیت عقل عرض می کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.